در تنبیه دویم معاتات چهار صورتی را بیان فرمودم. صورت اولا بود که تاتی از طرفین باشد، دیشب عرض کردم که لا محاله این سه قسم دارد، ثمن معین خارجی مشاهد، این رمین است که ثمن غیر متعین و غیر مشاهد فی الخارج است، اگرچه نقد است ولی تعین خارجی را ندارد، این میگیرد جنس را بعد از کیسه از جیبش در میارد و از بغلش در میارد و پول میده. اونجایی که مشاهد و معین خارجی نباشد گفتن لا محاله، اعطا ایجاب است، اخذ قبول است، بعد که از کیسه در میارد و میدهد وفا است لما فی الذمه. در متعین مشهود خارجی گفتم دیشب، یه دفعه این است که اعطا ایجاب است و اخذم قبول است، بعد اعطاء اون ثمن معین مشهود از باب تسلیم این مال طرف است به خود، از باب تسلیم است نقد. قسم سیم این بود که متعین خارجی باشد و در عقد قصد قبول نکرده باشد، وقتی که عقد کرده به عنوان تملک اخذ نکرده است، انما اخذ خارجی نظیر دیشب گفتم نظیر کاف خطاب بعتک بوده است، نه این است که او را اخذ کرده است به قصد تملک، بلکه اون وقت اعطاء ثمن که می کند در اونجا اعطاء می کند به عنوان عوضیت که تملک اونی که قبلا عقد کرده است تملک بدون تحقق بشود که او قبول بشه. صورت دومی که شیخ فرمودن این بود که اعطا من جانب واحد باشد. دیشب گفتن که این سه قسم دارد، یه دفعه اعطای من جانب واحدش نسیعتن گفته هیچ گیری ندارد، مانع ندارد، اعطایش ایجاب است، اخذ قبول است، ثمن ما فی الذمه است، نادر معجلی به عجل خاصی کذا یه ماه دو ماه هر قدر گیری ندارد. قسم دویم گفتم که در سلم است، مشتری ثمن را که می دهد ایجاب می کند، چون در سلم قابل است که ایجاب از ناحیه مشتری باشد یا از ناحیه بایع باشد، حرف نمی کند، ناتش در لفظ سلم و سلف فرق دارد که در کدوم سلم استعمال میشه در کدوم سلف استعمال میشه. بالجمله اگر ایجاب از طرف مشتری شد که اسلفت که گفت و باز عیب ندارد، اعطاء ثمن ایجاب میشد، ایجاب سلمی میشد، اخذش قبول سلمی میشد، ذمه یو اشتغال ذمه پیدا میکنه بون تا بون مثلا بون کلی که در ذمه است که الا اجر معیه که تا آمیره که مثلا قرار دادی که تا دو ما چا با یه دفعه گفتم که قسم سیوم این که ایجاب را مشتری نمی کند و انما ثمن را می دهد به عنوان تملک ما فی الذمه به این ثمن خارجی که می دهد. این قبولی است بلا ایجابی، ایجابی در کار نیست. به جدی که اونجا گفتن اون که شیخ می فرما به این که اخذش یکونو یکونو دفع الثمنه اشتراعا و اخذهو بیعا، دیگه با اخذهو بیعا چه معنی دارد؟ این که این پول ثمن را داد به عنوان عوضیتی را داد. خب این وقت این ایجاب بیعی کو، این بگید قبول، قبولن بلا ایجاب. جدی که ایجاب بیعی اخت قرینیت دارد، لیکن فرض اینه که ما انشاء تبلیغ لازم داریم که البیع و انشاء و تبلیغ عینن بعوض انشاء لازم داریم و انشاء هم بایستی یا قول باشد یا فعل باشد. کدام قول است و کدام فعل است که دال بر ایجاب ما فی الذمه باشد، ایجاب اون کلی فی الذمه باشد؟ در اونجا دال بر او نداری. اینما این اخذ اعطاء ثمن قبول است، ایجاب بیعی در بین نیست. بله البته قرینه دلالت میکنه، لیکن فرض اینه که اکتفا به قرینه نمیخوایم بکنیم، میگیم انشا باید باشه یا به فعل یا به قول، هیچ کدوم نیست. ولیزا ما در سلمی که لفظی در بین نباشد، صرف مجرد این اعطاء ثمن باشد و اعطاء ثمن به عنوان قبول باشد، اونجا رو ما قبول نداریم، صحت چه قبول نخواهیم کرد. پس این سه قسمی بود در صورت دوم. قسم دیگر هم در صورت دوم میگن که لا یخلو هر قاعده داشته باشه یا علمیت داشته باشه. ربما مطمئن در ید مشتری است، مثلا خانه ای را اجاره کرد، توش نشسته، حالا بیاد به مالک خانه میگه که این خونه که من نشسته ام اینه به من بفروش. حرف میزنم فرض کنید که قرارداد میکنه که به چه پولی این را بفروشه، بعد هم قد پول بهش میده، این تو خانه نشسته است، او اعطاء این خانه رو دیگه اعطا نمی کند، تو خانه نشسته دیگه، خود مستأجر بود، حالا نشسته، حالا مشتری شده، پول میده تنها. یه دفعه این است که لفظ بگه که خانه رو دادم به این پول، که صحبت نمی کنه، بخواهی معاطات درست بشه. اینجا معاطاتی که می کنن ثمن را می دهد و همین که مستأجر ثمن را به مالک خانه میدهد، خودش خونه نشسته. به فرمایش شیخ خیلی خوب که یکونو اعطاء این مستأجر ثمن را اشتراع و اخذ مالک خانه یکونو بیع، به فرمایش شیخ درسته، لیکن به قول ما درسته که نه اشکال ما منحصر است به سلام در نه این قسم چهارمی که نسبت در این صورت دویوم که سه صورت گفته بودن صورت چهار این سه قسم گفته بودم، قسم رابعی دارد، اونم اونجاییست که سلب و کذا نیست بلکه مثمن در ید مشتریست. و این نمایینت بعد از آنی که اینا مثلا پولش معین خارجن یا با هم چونه میزنن هرچه، بعد که این پول رو میدهن بفرمای شیخ، این باید درست باشه، چون دیگه اعدفعه لثمنه اشتراع، اونم اخذ کردنش این ثمن را بیع. ولی به قول ما که بیع ایجاب لازم دارد، انشاء تملیک عینم به عوض لازم است، و انشاء تملیک هم یا باید به قول باشد یا به فعل باشد، و هیچ فعلی از مالک خانه صادر نشده است. این نمایین است که پول را گرفته است، ایجابی از طرف او نبوده است. بله اگر فرض کنیم که در بیع، درست توجه کنید که چی میگم، دائما اون چرا که انسان متصدی میشد همش مال نفس است. نفس است که عرض کنم که تمنی میکنه، ترجی میکنه، چی میکنه، چی میکنه، تملیک هایی از کارا، تملیک مربوط به عالم نفس است. این شا اگر چنانچه حقیقت بیع عبارت باشد همون از اون جعل نفسانی، از اون قصد و عزیمت نفسانی، باز ای وقت بگیم که انشاء قولی و فعلی صرف جنبه کاشفیت و طریقیت را دارد، عیب ندارد، فرمای شیخ را میتوان تصحیح کرد بجردی که این مالک به در وقت گرفتن ثمن عظیمت جدی نفسانی را دارد که اون خانه از برای این مستأجر باشد، این عظیمت را دارد و گرفتن این پول جنبه کاشفیت را دارد. پس میگیم از عمده بیع عبارت است از اون جعل نفسانی، از اون عزم نفسانی، یه دفعه این است که کاشف از او قول است، یه دفعه هم کاشف از او فعل است، یه دفعه هم کاشف از او قرینه است. ولی اگر گفتیم که نه، بیع عبارت از اون نیست، از اون جعل نفسانی، از اون عزم نفسانی نیست، بلکه عبارت از این است که اونی که ماف ضمیر است در عالم نفس است، او به مقام فعلیت خارجی برسد، به وجود او خارجیت پیدا کند، خارجیت انشائی، یا به قول باید باشه یا به فعل باید باشه. پس مجرد قرینه اثری ندارد. بازش چه گفتم؟ پس مبنا این که اگر چنانچه ما در بیع اکتفا کنیم اون عزم نفسانی که بگیم تملیک یکی از افعال نفس است، پس قصد و عزیمت امنات قصد و عزیمت است، و قول و فعل جنبه کاشفیت را دارد و تمام موضوع اون عزم نفسانی و جعل نفسانی است، می توان فرمای شیخ را درست کرد به این که بگیم از در جایی که این مالک ثمن را می گیرند و مثمن نزد مشتری است که فرض کرده مستأجر است، در اینجا به گرفتن ثمن اون عزم را دارد، گرفتن ثمن قرینه است و کاشف از اون عظیمت نفسانی است، میتوان فرمای شیخ را درست کرد. و اما اگر گفتیم که نه، این حرفا نیست، نه مجرد عزم نفسانی بیع نیست، بلکه بیع عبارت است به فعلیت خارجی و به ایجاد خارجی که انشاء نحمل این نشوی دادنه، انشاء نشوی دادن یعنی وجود دادن، بروز دادن، اونی که بیع است انشاء عظیمت نفسانیه است که اون عظیمت نفسانیه را نشو میکنه، از اون پیدایش کنه. پیدایش او یا به قول باید باشه یا به فعل باید باشه، قرینه نه فعل است و نه قول است. و لذا فرمای شیخ را نه در سلام قبول میکنی من در این، نه در قسم چهارمی که بیان کرده. قسم پنجمی هم داریم در این صورت دویو که این است که ثمن نزد بایع باشد. مثلا فرض کنید که نزد صراف پولی دارد، صراف میگه که بیا این خانه‌ای که دارم، این باغی که دارم، اینو من به این پولی که پل من هست به تو بفروشم. در اینجا اعطاء ثمنی از ناحیه مشتری نیست، از اول ثمن پل صراف هست دیگه. اینجا اینما از اون صراف این است که صراف مثال هم میگه ما کسی دیگه، هر کسی دیگه بگید اون کسی که پول نزد او هست مال را در وقتی اعطا میکند، اعطاش ایجاب است، اخذ مشتری قبول است، ناتش ثمن قبلا واصل شده است به بایع، بسیار خوبه. پس این قسم پنجم که عبارت از این است که ثمن نزد بایع وجود داشته باشد، بسیار خوب است، بایع اعطا میکنه مثمن را، ایجاب است، اخذ اونم قبول است، ثمن قبلا واصل شده است، هیچ گیری هم نداره، بسیار خوب است. صورت سیومی که شیخ عنوان میفرموده این حرف همون که بود راجع به صورت دویوم بود که اعطا من جانب واحد باشه، گفتیم این اقسام رو داره که دو قسمش را قبول نداره، سه قسمش را قبول داره. ای خدا دومی که شیخ عنوان فرمودن این است که وصول ایصال باشد بدون اینکه قولی یا فعلی در بین باشد. مثال میزنم به اینکه سبزیجات رو مثلا میره اینجا دکان سبزی فروش مثلا و سبزی فروش خودش هم اونجا حاضر نی، پولی رو میذاره و سبزی رو بر میداره، یا در حمام حمامی حاضر نیست میره حمام و یه پول رو بالا دخلش میذاره، بالا اون مثلا پرزی میزش میذاره مثلا. یا زمان سابق که این آب را مثلا میفروخته که مثال میزنه دو جامعه های آب را اونجا مهیا کرده، خودش وجود نداره، خودش حاضر نی، کسی میره یه جام آب بر میداره میخوره یه پول یه بوده میداره. عرف وصول به ایصال است. صورت سیوم که وصول به ایصال است خوب بود که شیخ این دو قسم میکرده. علایه حال حالا از حرف همونه بزنی تا بیان میکنم شما. یکی از مثالهایی که پر واضح هست یعنی خوب است این است که شاید متداول هم هست که اجناسی را اونجا گذاشته است، ولی هر جنسی قیمتش رو معین کرده گذاشته اونجا. یک کسی میاد اجناس جنس ها رو متاع ها رو نگاه میکنه، هر کدامی که پسندید قیمتش اونجا هست، اون پول اونجا میذارد و اون جنس بر میدارد. شاید خیلی متداول باشه، خصوص در جایی که معمولاً از مشتری به این که مشتری از پول خواهد گذاشت در مثلا در اون جایی که معینه برای پول است، یا فرض کنید که این چیز متداول است که این دو قران باید بندازن و عرض کنم که تلفن بردارن، نظیر و حمامی طوره که پول بیزارن و حمامی بیره، این همی جا دو قران میندازه و عرض کنم که این تلفن برد میدن. صرف وصولی سال هیچ چی در کار نیست، اعطا یه چیز در کار نیست، صرف وصولی سال. شیخ می فرما ربما یدعا بی این که این بیع است، که منات در بیع وصول العوضین لمالکیهما است مع تراضیهما، که وصول عوضین به طرفین مع تراضیهما ای بیع است. پس لازم ندارد، نه قولی را لازم دارد و نه فعلی را لازم دارد. رو به ما یدعای، ولی البته اون بیانی که گفته اگر این بیع عبارت از این شای تملیک عین به عوض است، جنبه این شای را یا قول باید متضمن باشد یا که فعل متضمن باشد. وصول ایصال ربط به عالم این شا ندارد. اگر بیع را صرف این بدانیم که و مالی از جای به جای منتقل بشه، مثلا میگم یا همون جوری که گفتم عظیمت نفسانیه باشه، این حرفا حال ممکنه گفت، ولی اونچه که بیع مینماد که این لغتن عرفن اصطلاحن من نمیدونم متمات سلام علیه الفقها کذا تملیک عینی تملیک انشایی، پس مجرد وصول و ایصال تملیک انشائی در بین نیست، نه فعلا و نه قولا. پس مجرد وصول و ایصال را نتوان بیع قرار داد. بله ممکن است که بگیم که امتعارا اینجا گذشته است، بالای متا هم قیمتش معین کرده است، اذن میده به مردم، یک اذن عام میدارد که هر کسی که میخواد معاملت حقوق پیدا کرد و این خریداری کرده باشد، این است که بیارد این پول را در این دخل مثلا در این میز در اون زرد در اون محل در اون مرکز این پول بگذارد، این جنس بردارد، که اون کسی که میاد این پول را مشتری که میاد این پول را در اینجا میذارد معذون است از طرف مالک اینکه این را این مار را به خودش منتقل کند تبلیغ کند به این عوضی که میدهد. که اگر ما از این که بلای امتعایی که دارد قیمت این امتع را بلاش نوشته است و اونجا مهیا کرده است استکشاف کنید که اذن عام می داده به این که مردم بیاد هر کسی که هر متاع که دلش بخواد معزون است که بیاد از طرف مال از طرف مالک اون متاع را به خودش بفروشه به اون قیمت. خیلی اگر استکشاف کنیم چینی نست خیلی خوب است. یا بگیم مثل نحوی دیگر بگیم که در معاملات معاطاتیه اون شرایط بیع لفظی در کار نیست، بلکه در معاملات معاطاتیه که معامله فعلی است خیلی توسعه هست. این که خود اجناس امتعه را اونجا گذاشته است خود گذشتنش در اونجا، فروختن اون امتعات برای مردم، برای کلی مردم، طبیعی کلی مردم، اون امتعات را فروخته است به گذشتنش در اونجا، که گذشتنش در اونجا مقدمه اعطاء، خودش اعطاء از برای لحاظش کلی، تعین اون کلی اون وقت است که مشتری بیاد و پول رو بگذاره. بی این تکلفات ممکنه گفتن. پس از شیخ قبول نداریم فرمایشونه که می فرما اگه وصول و ایصال ممکن است، یا شیخ یا ندرو بابا یا دعا می فرما، که اینا قبول نداریم که مجرد وصول و ایصال بیع است، بلکه وصول و ایصال این عرض کنم که مثلا فرض کنید که تصرف به رضاست، مثلا یا اباحه تصرف به رضاست، این جور است. مگر اینکه عرض کردم به این جور باشد که کسی که امتعه را گذاشته و قیمتها را معین کرده، او اذن داده که مشتری ها بیان در موقعی که پول میدن اونها این متاع را به خودشون از طرف مالک بفروشن در قبال اون پولی که اونجا بذارن، این میشه. یا اینکه نه، خودش گذاردنش امتعه را در اونجا انشای بیع باشه از برای مشتری، به عنوان کلی طبیعی مشتری، تعینش اون وقت است که مشتری معین خاص بیاد و پول برداره. این تکلف آدم بگه ممکنه و الا ممکن نیست. قسم چهارم، بله گفتم این بگم که این دو قسمه، گفتم دو قسمه. بهتری بود که شیخ چی نمی فر بودن، می فر بودن که یه دفعه این است که این وصول است و ایصال نیست، صرف وصوله. چون شیخ فر بودن که این را که وصول و ایصال، بله یه قسم دیگه این است که صرف وصوله، ایصالی دیگه نیست. اون وقتی است که هر دو متاع نزد هر دو باشه. مثلا عرض کنم که مستأجر است از صرافی، خانه در دست مستأجر، پول در دست صراف، و هم دیگه حرف میزنن، میگن که این چیزه، این مثلا این خونه چند باشه، مثلا قرارداد میکنن که این پول، مثلا این خانه، مثلا انشایی نمی کنه، انشایی معامله نمی کنه، صرف این می شد که اینا با هم دیگه راضی می شن به این که اون خانه ای که مستأجر درشون چیزه مال مستأجر باشد، و عرض کنم که اون پولی که نزد صراف است مال صراف باشد، که دیگه ایصالی در بین نیست، صرف وصوله. اینجا رو هیچ نتوان درست کرد، اونجا رو در بسته این که وصول ایصال باشه، ولو جور به تأویلی به تکلفی درست کردن که اذن داده بشه از برای مشتری در وقت گذاردن پول، این است که از ناحیه بایع این را به خودش تنبیه کنه، یا اون جوری دیگه که گفتم. اما در اینجایی که هیچ ایصالی در بین نیست به وجه من الوجود، از هیچ طرف، پول نزد یکیست، متاع در نزد کسی دیگه، در اینجا را به این بیع درست کرده، به هیچ وجه نتوان درست کرده دیگه. تکلف تعصبی هم دیگه نتوان گفت. بله اگر مجرد اون که گفتم در اسنان کلمات، به این که اگر بگیم مجرد قرینه بر رضایت و اون عظیمت قلبی کفایت میکنه، بله میشه، و الا اونم که قبول نداریم نخواهد شد. سوره چهارم، که شیخ بفرما که اینا با هم دیگه مقابله بکنن، که چند چون میکنم، چند مثلا به صلاح این چند و اون چند و مثلا حرف میزنم با هم در از حیث قیمت. و در بین نه وصول ایصالی هست و نه اعطایی هست، نه اعطایی و نه ایصالی و نه وصولی، هیچ چه نباشه، تو سوره چهارم این که نه وصول ایسایلی هست هیچ، و نه این است که اعطای هست، اعطا و اخذی هم نیست، وصول ایسایلی هم نیست، صرف اینا مقابله کردنه. می فرما که ممکن است که مثلا اگر سیره جاری شده باشد ممکن است که بگیم که اینم نحو من البیع، ولی الانصاف این است که مقابله بما لها من المفهوم متباین است با معامله، مقابله گفتگو کردن، معامله خرید و فروش کردن. ممکن نیست که بگیم گفتگو کردن که مقابله است، اینم نحو من البیع، نحو من المعامله، خب گفتن نیست در عالم. بله اگر چنانچه در اثنای مقابله که می کنم در خود مقابله این عرض کنم که انشائی بیع را بکنه، انشائی تملیک بکنه، اگر انشائی تملیکی در اثنا در اثنای مقابله باشد ولو لا به لفظ انشائی ملکتوک که در انشائی تملیک را می کند به غیر لفظ بیعت و ملکتو به الفاظ دیگر انشاء می کند تملیک را، البته او جزایی را بیع خواهد بود. بنابراین که در بیع الفاظ خاصی لازم ندارد، کل ما یتمشا به الرضا یتمشا به الانشا کافیست. البته که پس اگر مقابله محوه باشد گفته متباین است مقابله با معامله، و اگر چنانچه در مقابله انشای تملیک را بکند و بگیم ما الفاظ خاصه هم در انشای بیعی الفاظ خاصه لازم ندارد، البته که باید خواهد کرد جدی که انشای تملیک را کرده است به عنوان المقابله. پس یه دفعه مقابله به حقیقت المقابله است که گفتگو کردن، این متباین با بیع است، معامله است. یه دفعه این است که عنوانا مقابله است، حقیقتا انشای تملیکه، البته قبول داریم، لکه بر مبنای این که در بیع الفاظ خاصه لازم نداره. اینا بنابراین بود که ما تملیک، و اما بنابراین به این که در معاطات ما اباحه گفتنی باشیم، اینا مجملا میگم، مثل این که آیون یعنی که بله اشاره می کنند بسیدن نه بحث اینم یک کلمه فردشم بگیم.